أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم کلا و القمر و اللیل اذ ادبر و الصبح اذا اسفر انها لإحدى الکبر نذیرا للبشر. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما را به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام خاصه حضرت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها افزون بفرماید، شرکت در این مجالس را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید، موجب تسلی قلب داغدار و عزادار آقا حضرت بقیت الله العظم علیه السلام بفرماید، هدیه به حضرتش تقدیم کنیم، ثواب صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدائهم اجمعین. آیات متعددی از قرآن کریم دلالت بر حقانیت اهل بیت و دلالت بر مقامات و فضائل اهل بیت علیهم السلام دارد، که به این جهت که صدور قرآن قطعی است، یعنی این که این کلمات مبارکات که بین این دو جلد قرار گرفته است به عنوان قرآن کریم و به عنوان مصحف شریف در بین مسلمانان منتشر است، هیچ مسلمانی در صدور این کلمات از دهان و زبان مبارک پیغمبر اکرم شکی ندارد و تا پیغمبر اکرم که صدورش ثابت شد دیگه نسبتش به خداوند قطعی است، یعنی آنچه که پیغمبر فرمودن و فرمودن کلام خداست، بلا شک بین پیغمبر اکرم تا خداوند ذره‌ای و کمتر از ذره‌ای نقصان و خلل و کوتاهی و خطا و سهو معنا نداره که اصلاً اتفاق بیفته، چون اگر بین خداوند تبارک و تعالی و انبیائش در نزول وحی خللی باشه، اولا از دسترس ما بیرونه و ثانیا اینکه مهم این هست که اشکال به توحید وارد می شود که خداوند تبارک و تعالی العیاذ بالله نتوانسته وحی خودش رو سالم به زمین برسونه، حالا یا ملائکه دچار مشکل بشن یا قوای گیرنده اون نبی و اون رسول خدا اینا کرده دچار نقص باشه، بعد خداوند چنین کسی رو به عنوان پیغمبر خودش و پیغام رسان خودش قرار داده. در روایات داره کتاب الرجله یا رسول الرجله دلیل علی عقله، به این مضامین چند تا حدیث داریم. شما میخواید عقل بنده رو تشخیص بدید، علم من، عقل من، تدبیر من، حکمت من رو، فرمودن که از دو چیز میتونی بفهمی، چیزهای علائم مختلفی داره، دو تا علامتش یکی نوشتشه، ببین چی نوشته، از اون نوشتش عقلش علمش معلوم میشه چطور مینویسه. فردی میخواد به یک فرد محترمی پیامی بده، الان در این فضای مجازی هست مثلا، کوچکتر میخواد با بزرگتر صحبتی کنه، برادر با برادر میخواد صحبت کنه، شما از نوع نوشتش میتونی عقل او رو بفهمی که عقلش چقدر، یکی اینه، یکی هم رسول او. من برای خودم وکیلی تعیین میکنم، من برای خودم نماینده ای انتخاب میکنم، من برای خودم سخنران و گوینده ای که از جانب من حرف بزنه، سخنگوی مثلا از طرف فلان اداره، فلان نهاد، فلان فرد، میگن سخنگوی این دفتر آیت الله فلان مثلا آقای فلانی هست، ایشون سخنگو هست، یا اون فردی که می نشینه صحبت میکنه، روابط عمومی میشه، مثلا تو ادارات میشه روابط عمومی. چه کسی اینو تعیین کرده؟ خود اون مسئول اصلی تعیین کرده. از روی این مسئول روابط عمومی که با افراد مختلف مرتبط هست، یا سخنگویی که او برای خودش تعیین کرده، عقل اون انسانی که نصب کرده معلوم میشه. این عقلش چقدر، علمش، فقهش، فهمش، شعورش، آداب اجتماعیش، دینش، دیانتش، امور مختلفی کشف میشه، چون مستقیم خودش نصب کرده. حالا طبعا طبق این قاعده که بر فطرت الهی هست، این قاعده برخواسته از فطرت هست، برخواسته از عقل هست، حق همینه، عرف همه میفهمن، همه انسان ها میفهمن. حالا خداوند تبارک و تعالی برای خودش رسولی میخواد انتخاب کنه، انبیایی، رسولهایی، حجتهایی، خلفایی میخواد انتخاب کنه که اینها حرف خدا رو به مردم برسونن. آیا در اون رسول اگه خلل باشه، نقص باشه؟ حتی بزرگان، علما در علم کلام و علوم مختلف فرمودن حتی چهره پیغمبر نباید انزجارآور باشه. همه پیغمبران از شروط پیغمبری و نبوته، دهانش نباید بوی بد بده، به بیماری که مردم از اون بیماری تنفر دارن نباید مبتلا بشه، حتی چهرهش، قدش، قامتش، هیکلش نباید از حد متعادل عرف جامعه خودش بیرون باشه. زیاد قد بلند، زیاد قد کوتاه، زیاد لاغر، خیلی لاغری که اصلا زیادی فربه باشه نمیشه. چهرهش چهره ای باشه که مردم بهش نگاه میکنن حس خوبی بهشون دست نمیده. نباید اینطور باشه. چرا؟ چون این دو حیثیت داره. این درست بشره در دنیا به دنیا آمده، اما خلیفه خداست، پیام رسان خداست. حالا این به حساب ظاهرش، حتی میخواستم بگم در ظاهر هم، در همین ظاهر پوست بدنش هم اثر داره که خلیفه خداست. تا چه برسه به اینکه وحی رو میخواد بگیره بده، وحی رو میخواد بگیره. اگر حافظش کمه، وحی رو دیروز مثلا جبرئیل آورد، اما 10 سال پیش 20 سال پیش یه آیه نازل شده بود، مردم چی بود یادتون هست این کلمش چی بود؟ نمیشه که این، اگه در حافظه دوچار مشکل باشه، نقص باشه، نسیان برو عارض بشه، خطا برو عارض بشه، یا درست مطلب جبرئیل رو نشنوه، نفهمه، درک نکنه، گاهی با واسطه جبرئیل وحی نازل میشده، گاهی بی واسطه، مستقیم خداوند تبارک و تعالی بدون واسطه وحی رو نازل میکرده به پیغمبر روی کره زمین، به همین مقام بشری پیغمبر. اگه قرار بشه اون نتونه بگیره، قدرت وجودی نداشته باشه، درک وجود، خب اینا همه برگشت میکنه به توحید. پس ما برگشت میکنه یعنی به نقص، به توحید. اگر کسی در این جهت ها بخواد اشکال کنه، عملا در توحید داره اشکال میکنه، در خدا داره اشکال میگیره. پس ما بین پیغمبر تو خدا رو کاری نداریم، یعنی یقین داریم با ادله مختلف که حق، صرف حق محضه. خیلی خوب، از پیغمبر تا ما چطور است؟ قرآن متواتره، ادله مختلف داره در جای خودش. پس قرآن قطعاً وحی است، کلمات قرآن قطعاً کلمات الهی است، کلمه به کلمش، حرف به حرفش، کلام الله است، کلام خداست. خیلی عظیمه، کسی فکر بکنه رو این جهت، بسیار بسیار قرآن در ذهنش عظمت پیدا میکند که این مابین دفتین، به قول آقایون بین این دوتا جلد، دوتا قلافی که گذاشته میشه اسمش مصحف شریف قرآنه، حرف به حرف این کاملا کلام خداست، مستقیم کلام خداست، خطایی درش عارض نشده، سهوی درش عارض نشده. این خیلی عظمت میده. لذا اهل بیت علیهم السلام چندین جا به شکلهای مختلف فرمودن سعی بکنید حق ما اهل بیت، مقامات ما اهل بیت، فضائل ما اهل بیت از قرآن دریافت بکنید، از قرآن بگیرید. چرا؟ یک جهتش اینه که بین همه مسلمانان مشترکه. شما با یک مسلمانی وقتی میخوایی در مورد اهل بیت صحبت بکنی، حتی بالاترین فضائل اهل بیت رو میتونی از قرآن، اگر کار کرده باشی، بلد باشی، انس با قرآن داشته باشه انسان، میتونه از قرآن استشهاد کنه، استفاده کنه. مثلا شما میخوایی در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها یا امیرالمومنین علیه السلام بگی آقا امیرالمومنین علیه السلام عالم به همه چیز است. خب اینو چطور میتونی شما به یک مسلمان دیگه بگی؟ چه چیز مشترکی داری؟ میخوای بگی تو اصول کافی حدیث داریم؟ میگه کتاب تو قبول ندارم. کتاب سلیمان ابن قیس بصائر الدرجات بهار، میگه قبول ندارم، احادیث شما جهلی، دروغ، قلوف و فلانه. اما اگه از قرآن براش دلیل بیاری چی؟ میتونه رد بکنه؟ نه. اگر رد بکنه این فضیلت امیرالمومنین در قرآن رو، درسته، اگر رد بکنه خدا رو رد کرده، پیغمبر رو رد کرده، مسلمان نیست. لذا زبان مشترک بین مسلمانان قرآنه. لازم نیست انسان با یک مسلمان که مواجه شد در هر موضوعی، در هر موضوعی، خانوادگی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هر چی، لازم نیست انسان با یک مسلمانی وقتی مواجه شد که قرآن قبول داره از عقل دلیل بیاره. بین من و شما دلیل نداره که ما عقل دلیل بیاریم، لزوم نداره. چرا؟ چون شما میگی قرآن حق محض کلام خداست، منم میگم، هر دو اعتقاد داریم. پس اگه یک آیه قرآنی آوردیم که مطلبی رو گفت، کار تمامه دیگه. لازم نیست، نمیگیم دلیل عقلی نیاریم، نمیگیم استدلال به قوانین بشری نمیشه اصلا کرد، میشه، ولی نیازی نیست. وقتی قرآن بین من و شما هست و ما هر دو، مثل اینکه ما هر دو شیعه هستیم، خیلی، وقتی شیعه هستیم وسائل و شیعه بین ما حجت دیگه، اصول کافی حجت، حدیث امام حجت، این مفاتیح الجنان حجت. من اگه برای شما گفتم آقا من فلان اعتقاد رو دارم، شما میگی به چه دلیل؟ میگم آقا این زیارت در مفاتیح الجنان عبارت امامه، عبارت امام صادق، کار تمامه. لازم نیست من حتما دلیل عقلی برای شما بیارم، حال دلیل عقلی هم تونستم بیارم بهتر، میگم این آیه قرآنش، این حدیثش، اینم دلیل عقلیش، اینم در قوانین بشر هم هست، تازه در کشورهای دیگه هم همچین قانونی مثلا هست، همچین مطلبی هست، در انجیل هم هست، در تورات هم هست. به این میگن تجمیع ادله، اشکال نداره، تجمیع قرائن، تجمیع ادله رو جمع میکنیم برای یک مطلب 20 تا دلیل میاریم، درسته. اما برای اینکه حجت تمام بشه و مطلب منتقل بشود، یک دلیل کافیه. اون دلیل چیه؟ وحی مورد قبول طرفین. اگر طرفین مسلمانن، قرآن کافیه، میشه با قرآن حق اهل بیت رو ثابت کرد. اگر طرفین شیعه هستن، حدیث کافیه، حتی قرآن هم لازم نیست اینجا وارد بشه، میشه قرآن هم آورده اما لازم نیست. مثل اینکه من و شما با هم رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، به اختلاف خوردیم سر یک موضوعی، حضرت میفرماد چنین، آقا حق با شماست، حق با شماست، ما از امام صادق میگیم آقا دلیل قرآنیشو بیار تا قبول کنیم، آیه قرآنشو بخون تا ما قبول کنیم، تا آیه قرآن نیاری ما قبول نمی کنیم، تا دلیل عقلی بیاری ما قبول نمی کنیم. نه، حجت خداست. چرا؟ چون قرآن در مشتشه، در کف قدرت اوست، ادله عقلی صحیحش همه نزد امامه، الحق و مع علی و علی و مع الحق، حق، استدلال های حق بدون مغالطه نزد اهل بیت. وقتی امام مطلبی فرمود، بسیار میشد بین اصحاب اهل بیت روایات زیادی داره، اختلاف میشد در موضوع اعتقادی، در موضوع تفسیری، در موضوع کلامی، در فضائل اهل بیت، در مقامات اهل بیت اختلاف میشد. طرف نمیرفت بگه آقا شما برای من از قرآن یک دلیل بخون ببینم که، نه، میگفت آقا همچین اختلافی شده، چیز حضرت جواب میداد، میگفت تمامه. بله، گاهی میشد، میگفت میشه از قرآنم به من این مطلب رو تعلیم بدید، برای که علمش بیشتر بشه، از قرآنم تعلیم میدادن. این خیلی قاعده مهمیه در منازعات و مناظرات و اختلافاتی که بین شیعیان برقرار میشه. دو برادرن، دو دوستن، دو شریکن، دو رفیقن، همکارن، اختلاف بیشتر موضوعی، حالا اعتقادی، فرنگی، دلیل نداره که من با هر شکلی شده یه دلیل عقلی بتراشم، مثلا یه بیانی درست کنم طرف مقابلم قانع کنم. آقا اگه حدیث آوردیم تمامه. شما الان اثبات کنید، مثلا به رفیقتون، به دوستتون میخواد بگه آقا انگشتر طلا مرد هستی، دستت نکن. نه، به چه دلیل دستم نکنم؟ به دلیل که امام صادق فرموده. تمام. وقتی تو شیعه هستی، منم شیعه هستم، حدیث کافیه، کلام امام کافیه. بله، حالا دانشمندا هم گفتن طلا برای مرد ضرر داره، چنین میشه، چنان میشه، اونم دلیل دیگه ایه. حالا چقدر دلیلش درسته، ناقص، کامله، اونم شاهدی، حالا بود نبود، ضرر به جایی نمیخوره. فرمودن موسیقی گوش نکن، غنا حرامه، تمام دیگه. وقتی امام فرموده، کار تمامه. گفتم مثل دو تا مسلمان که حالا بحث ما در قرآن برمیگردیم، دو مسلمان میخوام بهش ثابت کنم آقا امیرالمومنین اعظم علم به کل شی داره، خیلی خوب، با دو تا آیه ثابت میکنه، با دو تا آیه قرآن. یکی از اوصاف قرآن کریم که در خود قرآن کریم مطرح شده اینه، کل شیء احسیناه فی امام مبین، تمام اشیاء را ما تمام اشیاء را احصاء کردیم، یعنی جمع آوری کردیم در قرآن. امام مبین یعنی قرآن، به اتفاق فریقین همه گفتن. به شیعه میگه امام مبین یعنی امام و قرآن، هر دوشه، اما اونا چون با اونا مثلا بخوایم صحبت کنیم میشه قرآن، امام مبین قرآن، کل شی در قرآن هست. جای دیگه هم فرموده تبیانن لکل شی، تبیانن لکل شی، قرآن بیان همه چیز است، یعنی علم همه چیز در قرآن هست. لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، تر و خشکی نیست مگه این در قرآن هست. تفسیر فیه تفصیل و کل شی، بیان و تفصیل همه چیز در قرآن هست. خب این یک آیه، یک دسته از آیات، یک آیه هم نیست، یک دسته از قرآن همه چیز هست. حالا اگر کسی رو ما ثابت کردیم با خود قرآن که عالم به کل قرآنه، علمش به کل شی ثابت میشه یا نمیشه؟ میشه. کجا؟ قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. پیغمبر به مردم بگو کافیست برای شاهد بین من و شما چه کسی؟ الله. قل کفا بالله، کفا بالله، خدا کافیست به عنوان شاهد، خدا داره میبینه. اگه من باطل باشم منو ابطال میکنه، من پیغمبر خدا، من خاتم الانبیا که دارم باطل میگم، ادعا دارم میکنم که حرف خداه، خدا ابطال میکنه. کفا بالله، خدا کافیست به عنوان چی؟ به عنوان شاهد بین من و بین شما. دیگه کی کافیست؟ کفا بالله و من اندهو علم الکتاب، و کسی که نزد اوس علم الکتاب، علم کل قرآن، علم کل کتب آسمانی نزد اوست. شیعه و سنی فریقین هر دو اتفاق دارن. احدی در اسلام تا کنون، تا همین الان، احدی در اسلام ادعا هم نکرده که من علم کل قرآن را دارم. احدی، توجه کنید، حتی ادعا هم نکرده که من عالم به کل قرآنم، غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدام اجمعین. این که ذیل همین آیه شریفه خود اونها هم احادیث متعدد نقل کردن که مراد از کسی که علم کتاب نزد اوست امیر المؤمنین است. استدلال های دیگه هم داره، این آیه رد میشیم، بحث ما این نیست، میخوایم از فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها بگیم. توجه فهم، همین آیه استدلال های دیگه هم داره. کسی که نزد اوس علم کتاب، اگه علم کتاب نزد امیر المؤمنین هست و کتاب بیان کل شیء است، پس امیر المؤمنین عالم به کل شیء است. پس اگر حضرت امیر فرمود انا به کل شیء علیم، من به همه چیز عالمم، غلوه؟ نه آقا، چه غلوه، آیه قرآنه. اصلا اگه مسلمان هستی باید بپذیری، تا چه برسه به شیعه؟ شیعه که باید از اینها فراتر بره، شیعه باید در کیفیت علم امیرالمومنین بحث کنه، علم حضوری رو ثابت کنه، بالاتر از علم حضوری رو ثابت کنه. عالم به کل شیء باشه که بالاتر، یا آیات کریمه دیگه. لذا اهل بیت فرمودن آقا این خیلی مهمه، فرمودن فضائل ما و مقامات ما و حقانیت ما رو سعی کنید از قرآن استفاده کنید، از قرآن استخراج کنید، قرآن رو بفهمید. این خیلی مطلب عظیمیست. یک نکته جدیدی شاید نشنیده باشید، شاید، و مطلب مهمی هم هست، اینو بگم انشالله بعدش وارد بشیم به مرحله بعد بحثمون. بعد از شهادت پیغمبر اکرم به نظر ما و به نظر شما که اینجا نشستیم و به نظر کل عالم اسلام، مهمترین چیز چیه؟ بعد از که پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن، چشمان مبارک بستن، تمام. از همین لحظه، از همین لحظه ای که جان از تن مبارک بیرون رفت، همین ثانیه به بعد، مهمترین چیز چیه به نظر شما؟ خیلی خیلی اگه با معرفت باشیم، عالی، سطح بالا، میگیم ولایت امیرالمومنین دیگه، خلافت، وصایت، درسته؟ میگه مهمترین چیز بعد پیغمبر این که خلیفه بعد کی از چی است. اما پیغمبر فرمود نه، امیرالمومنین فرمود نه، اینطور نیست، یک چیزی از خلافت امیرالمومنین مهمتره. حالا من میگم، از من قبول نکنید، شما فقط بشنوید، تحقیق کنید، از علما، بزرگان، کتابها، جستجوها. من فقط طرح مطلب رو عرض میکنم چون شنیده بشه حداقل یک بار. اگه غلط بود بعد به منم دلایلشو بگید، بگید آقا این حرفت غلط بوده. مهمترین امر بعد از پیغمبر اکرم، مهمترین، دقت کنید چی میگیم، مهمترین در عالم اسلام بدن خود پیغمبره. همین بدنی که الان هست که این باید غسل داده بشه. حالا غسلش که واجب نیست، از باب سنته، چون پیغمبر نیاز به غسل ندارن، یعنی تو روایت داره ها، ائمه ما بعد از اینکه به شهادت میرسن یا از دنیا میرن به مرگ طبیعی یا شهادت یا هر مدلی، اینها غسل برایشون، چون تطهیرن، مثل آقای تطهیرن، روایات داره ها، فقط از باب اجراء سنت و از باب اینکه خدمت شما عرض کنم امت درس بگیرن و این مطلب نسخ نشه و یک عده غلو نکنن بگن امام غسل نکرد، غسل بعد از مثلا شهادت و این بعد از دنیا رفتن، پس ما هم غسل لازم نیست. از این باب فقط غسل هست، بله، مثلا لذا امیرالمومنین حضرت زهرا از این باب غسل دادن حالا غسل میت بر امام جاری نمی شود. حالا از این داستانش بگذاریم. غسل و دفن پیغمبر اکرم افضل از کل وظائف و امور هست، از همه چیز. نماز پیغمبر، نماز بخونن به بدن مبارک و این بدن رو کفن کنن و دفن کنن، حتی از قرآن مهمتره، حتی از خلافت امیرالمومنین مهمتره. آیا امیرالمومنین نمیدانستن که اینا تو سقیفه نشستن دارن بحث میکنن که خلیفه بعد از پیغمبر چه کسی باشد؟ امیرالمومنین در خانه بودن کنار بدن پیغمبر، نمیدونستن چه اتفاقاتی داره میفته؟ سقیفه میدونستن نمیدونستن؟ میدونستن. خود پیغمبر اکرم نمیدونستن که بعد از اینکه من از دنیا برم اینا میرن زیر یک سایبانی، سقیفه، سقف، میرن زیر یک سایبانی جمع میشن، نمیدونم رئیس انصار اینو میگه، رئیس مهاجرین اینو میگه، اختلاف میشه، بحث خلافت. اونا رفتن در سقیفه بحث چه چیز دارن؟ خلافت. اگر مهمترین امر اسلام خلافته، خب امیرالمومنین هم باید برن شرکت کنن، یه عکس العملی نشون بدن، یه حرفی بزنن، بگن حالا بدن باشه اینجا بریم اونجا. فعلا مهمترین امر اسلام، مگه برای اسلام نیستن؟ مگه برای دین نیست؟ چرا؟ خب مهمترین امر دین رو زمین مونده. شما امر اهم رها کردی، به امر مهم که بدن پیغمبر پرداختی، این اصلا اشکال پیش میاد. پس معلوم میشه کدوم اهمه؟ همونی که امیرالمومنین واسطه داره انجام میده. اهم کدومه؟ بدن پیغمبره. این فضایل عظیمی درش هست، خیلی فضیلت درش هست، مقامات عجیب. بدن پیغمبر اکرم و تجهیز پیغمبر و احترام به پیغمبر اکرم افضل از کل شیعه، از همه چیز افضله. لذا امیرالمومنین علیه السلام اصلا دوروبر سقیفه هم نرفتن، علمم داشتن، حتی خبرم ادعی آوردن که یا علی چه نشستی اینجا؟ دارن خلیفه تعیین میکنن. حضرت فرمود بدن پیغمبر روی زمینه، بدن رو رها کردن رفتن سراغ این، باید نماز خونده بشه، باید احترام بشه مسلمان ها. اونا بعد خلیفه شونو که تعیین کردن، کاراشونو که کردن، دست دسته میامدن نماز میخوندن و میرفتن، ولی حضرت بدن رها نکردن. خیلی مطلبه ها. یه وقت این دو نگاهه، یه وقتی کسی میگه حضرت خلافت رها کرد آمد سراغ بدن، یعنی اینطور تو ذهن میاد، خدایی نکرده، استغفرالله که بیان میکنم، ولی اینطوری تو ذهن ممکنه بیاد عموماً، که حضرت به یک امر غیر اهم، امر درجه پایینتر پرداخت، عملا سر خودشو به کار گرم کرد که اونا خلیفه هاشونو تعیین کنن که امتحان رخ بده بعدن توی داستان اسلام و مسلمان ها، بساط امتحان و تکلیف و اختیار و فتنه ها پیش بیاد. یعنی حضرت اجازه داده فتنه ها پیش بیاد، خورده در اول چیکار کرد؟ گفت چیکار کنیم؟ نمیشه بریم تو بیابون که حالا بدن پیغمبر بپردازیم. این یک نگاهه، این نگاه غلطه. یک نگاه دیگه نیست که اصلا پیش خداوند و پیش نزد پیغمبر اکرم اصلا درست نیست به امر دیگه ای پرداختن. وقتی بدن حجت خدا، امام کل بدن پیغمبر رو زمینه. امیرالمومنین فرمود وقتی نماز میت هم میخوندن، نوع نماز میتی که به پیغمبر میخوندن، امیرالمومنین میخوندن، فرق میکرد. گروه گروه که میامدن، حضرت میفرمود که من اینجا وای میستم، به پیامبر نماز نمیخونم، من پیامبر امام خودم قرار میدم و نماز میخونم. خیلی فرق میکنه. فرمود رسول الله، ان رسول الله امامنا حیان و میتن. او امام ماست، چه زنده باشه چه مرده باشه. اینطور نیست که ما اون از دنیا رفته واسیم مثلا مثل بقیه بدنها، جنازه ها، مثلا نماز میت بخونیم. حضرت فرمود فرق میکنه نماز خوندن به پیغمبر. او همین الان هم بدنش هست، امام ماست، همین الان هم امام ماست، ولذا اون مهمترین امره. نمونه دیگرش هم که باز شیعه و سنی همه نقل کردن، موضوع رد شمسه. موضوع رد شمس چی بود که نماز امیرالمومنین قضا شد؟ سر مبارک پیغمبر رو زانو امیرالمومنین خواب بودن، بعد که بیدار شدن فرمودن که یا علی نماز عصر رو خوندی؟ حضرت فرمود نه، نماز رفت. چرا بیدارم نکردی؟ فرمود من نمیخوام شما رو اذیت کنم. یعنی حفظ احترام پیغمبر از نماز اوجبه. این شیعه سنی نقل کردن، نه شیعه ها، نه حرف بنده باشه. مرحوم علامه امینی در القدیر فرمود موضوع رد شمس امیرالمومنین در کتب اهل سنت و عامه مخالفین به 40 طریق نقل شده، نه 40 حدیث، 40 طریق. رد شمس قطعیه. چرا رد شمس اتفاق افتاد؟ رد شمس چرا اصلا شمس برگشت؟ برای که حضرت امیر نمازشون رو بخونن. خب اگه وقت بود داخل بود که خب نماز اول وقت رفته دیگه، حالا یه خورده دیرتر میخونی. شمس لازم نیست برگشت دیگه. نماز اول وقت واجب یا مستحب؟ مستحب، واجب نیست که. ولی مستحب فوت شده. چرا فوت شده؟ با یک مستحب دیگه تزاحم داشته. مستحب دیگه چی بوده؟ خواب پیغمبر اکرم. شما پیغمبر اکرم اینجا دراز کشتن استراحت میکنن، فضا رو ساکت کنی مستحب هست یا نیست؟ مستحب هست سر صدا نکنی حضرت بیدار بشه یا نه؟ حفظ احترام پیغمبر دیگه مستحبه. خب این مستحبه، نماز اول وقت هم مستحبه. کدوم مستحب واجب تره، بهتره، افضله؟ حفظ احترام پیغمبر. خب امیرالمومنین هم همین کارو کردن، خورشید رفت نماز اول وقت رفت، مشغول یک مستحب دیگه بودیم. حالا این مستحب تمام شد، میریم چیکار میکنیم؟ میریم نمازمون رو میخونیم. رد شمس لازم نیست بشه که خورشید برگرده. چه دلیل خورشید برگرده؟ مثل که در جهاد وسط جنگ اذان ظهر شده. خیلی خوب، جنگ چیه؟ مثلا واجبه، مستحبه، فلانه، داریم انجام میدیم. حالا نماز اول وقت رفت، خب رفت که رفت، یک ساعت دیگه میخونیم. نشستیم اینجا داریم با هم بحث میکنیم، بحث علمی میکنیم. شما هم بعد میری تهران، منم میرم مشهد، هم نمیبینیم. موضوع هم موضوع حیاتی دینیه. از اونم گفتن چیکار کنیم؟ پاشیم نماز بخونیم، جلسه به هم میخوره، بعدنم شما منو نمیبینید، منم شما رو نمیبینم، یه مشکل اساسی میمونه. فرضاً نماز بخونیم یا بحث علمی رو ادامه بدیم؟ بحث علمی رو ادامه بدیم. نماز 20 دقیقه دیگه میخونیم، نیم ساعت دیگه میخونیم. وسط گرماگرم روزه روز عاشورا شد، خورده بالاخره به ازون، به هر دلیلی برنامه ریزی مداد دیر آمد، منبری دیر آمد، فلان، ترافیک بود، خورد به اذان وسط اوج گریه ظهر عاشورا. آقا جمع کن نماز. یعنی چی؟ به چه دلیل؟ مگه نماز واجبه؟ نماز اول وقت واجب نیست، مستحبه. روزه امام حسین هم مستحبه. این مستحب از اون مستحب افضله، قطعا افضله، بلا شک افضله. کل دین در روزه امام حسینه، سر جاش باید صحبت کنیم ما، این حرف احساسات نیست. کل دین در اقامه روزه امام حسین، کل دین اقامه میشه. تولی اقامه میشه، تبری اقامه میشه، قرآن اقامه میشه، اعتقادات اقامه میشه، سیره اهل بیت منتقل میشه، هزار عبادت در روزه انجام میشه. توجه فرمودید؟ کل دینه. حالا اتفاقا امروز ظهر عاشورا، ظهر شاد، اتفاقا با از اونم برخورد کرد. قصد که نداشتیم، تعمدی که نداشتیم، نمیخواستیم که این با هم تداخل کنه، تداخل کرد. دو تا مستحب با هم تداخل کرده دیگه. نه آسمان به زمین آمده، نه زمین به آسمان رفته. کدوم مستحب افضله؟ باید کدوم رو بگیر؟ باید افضل رو بگیر. افضل کدومه؟ روزه است. خواب پیغمبر اکرم و نماز اول وقت با هم تعارض کرده، تزاحم کرده. نماز بخونم پیغمبر بیدار میشن، نماز اول وقت نخونم این مستحب دیگه رعایت میشه، حفظ احترام پیغمبر میشه، استراحت پیغمبر. امیرالمومنین حفظ پیغمبر رو، استراحت پیغمبر رو مقدم کردن. دقت کنید بحث چی بود، یادمون نره. میخوام بگم که در حد این نبود که نماز اول وقت بره. احسن، جزاکم الله خیر. بله همینو میخواستیم بگیم. بله جزاکم الله خیر، همینو میخواستم بگم، داشتم برگشتم که همینو بگم. بگم بحث اینجا بود که بحث سر این نبود که نماز اول وقت امیرالمومنین رفت. اگه اول وقت میرفت که اون علل قاعده مشکلی نداشت، هیچ مشکلی نداشت، چون اصلا قاعده این بود که امیرالمومنین علیه السلام باید احترام پیغمبر رو مقدم میکردن نسبت به یک مستحب. پس بحث سر مستحب نبوده، نماز از وقت خارج شد، نماز قضا شد، حضرتم بیدار، تکان نخورد. آقا مثلا تو بیا رد شو، سرصدایی کن پیغمبر بیدار شه، خشخش چوبی، سنگی، گلی، مثلا ریگی، که حضرت بیدار شه، نمازمو بخونم، آخ نمازم داره قضا میشه، حضرت هی خودشو بخوره، هی اصلا این حرفا نبود، آرام نشسته بود. میدونست، کاملا میدونه که ملائکه عصر آمدن رفتن، ملائکه مغرب هم آمدن، همه داره میبینه اوضاع ملکوت عالم رو. کدوم مقدم کردن؟ خواب پیغمبر. خواب پیغمبر و استراحت پیغمبر بر نماز واجب چیه؟ اولویت داره. آقا چجوری میشه؟ آقا اینجوری میشه، همینجوری که گفتیم میشه، به همین شکل. چجوری میشه نداره. ما دین رو اشتباه فهمیدیم. نکته که دیروز گفتیم، گفتیم وقتی ورود به مسئله غلطه، همینطور آثارش چی میشه؟ تا ثریا دیوار کج میره. من یک بار توی خیابون رفته بودم بازار خرید در همین مشهد، بعد فهمیدم که لابلای صحبت فهمیدم که این آقای فروشنده عامه، بحث شد صحبت شد و گفت شما شیعه و فلان و بحث و صحبتی شد. خالص یه جمله بهش گفتم، گفتم میدونی تفاوت ما با شما در چیه؟ خیلی کوتاه، دو سه دقیقه بحث، یک ساعت دو ساعت، دو سه دقیقه صحبت شد. گفتم تفاوت ما با شما اینه، گفتم به نظر تو قرآن افضله یا پیغمبر؟ گفت قرآن. گفتم دقیقا به نظر ما بالعکسه، پیغمبر افضله. گفتم به نظر تو نماز مهمتره یا پیغمبر؟ نماز، الله تبارک و تعالی. گفتم نه، به نظر ما پیغمبر واجبتره، لازمتره، مهمتره. گفتم اصلا فرق شیعه با سنی اینه، کسی که شیعه هست اما این مطلب رو نداره متوجه نیست، افکار سنی ها یه خورده آمده توش، متوجه نیست. حالا اشکال نداره، یعنی بالاخره نقص. فرق اصلا شیعه به اینه که رجل یعنی امام، اون رجل حقیقی، او محیط است و افضل است به کل دین. اون دین هر چی که میخواد باشه، هر دستورش که میخواد باشه، اون شخص شخیص امام و حجت خدا برتری داره، حجیت داره بر کل. لذا اگه بگه خودتو بکش باید بکشی، بچه‌تو بکش باید بکشی، برای ظهور امام زمان هست بعضی از این روایات و اینا. هر کار بگه بکن باید بکن، بفرماد بزنت حرامی، اصلا بگه حرام شدی تمام، خطبه بخون و شاهد بیار و صیغه طلاق جاری کن و به چه دلیل و به چه حرف بزنی، اعتراض کنی، کافر شدی. فرق همینه. او خلیفت الله، خلیفت الله لسان خداست، لسان خدا حرف بزنه کار تمامه. او خودش وجه خداست، تو به وجه خدا میگی نماز، نمازت چرا دیر شد؟ خودش اصلا خودش آورنده نمازه، خودش اشهد و انک قد اقمت الصلاه، اقامه کننده نمازه، او افضله. پس بنابراین فرق اصلا تفکر شیعی با تفکر غیر شیعی همینه که شیعه استوار است بر محور شخص حجت خدا، او افضله. لذا فرمود حتی قرآن، امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی جعل ولایتنا قطب القرآن، خداوند تبارک و تعالی ولایت ما را قطب قرآن قرار داده. قرآن اصلا حول محور ولایت ما میچرخه. سال گذشته یا گذشتهش که خدمتتون بودیم در همین جلسه، بحث همین بود دیگه، هی صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. همه قرنهای پیشین، همه عوالم گذشته حول معرفت حضرت زهرا دور میزنند. شخص شخیص حضرت زهرا افضل است، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه زکات، نه قرآن، نه هیچ چیز دیگر، حتی خلافت امیرالمومنین، حتی خلافت اهل بیت، حتی امامت، یعنی اثباتش، امام خودش افضله. لذا پیغمبر روی زمین هستن، از دنیا رفتن حسب ظاهر، اونا دارن بس خلافت میکنن. این بدن مهمتره، تجهیز بدن مهمتره، تکریم بدن مهمتره. حضرت بدن پیغمبر رو فرمود من نمیتونم بدن رو رها کنم برم بس خلافت. آقا خلافت که بس شخصی نیست که. باشه، کسی نگفت شخصیه. من که برم دنبال خلافت که دنبال دنیا نخواستم برم که. من امیرالمومنین که برم دنبال خلافت که نخواستم دنبال پست و مقام دنیوی برم. همون جنبه ولاییش، همون جنبه الهیش، همون جنبه خلافت اللهیش که به نفع اسلام و مسلمین هست، همون بالاخره یک عبادت دیگه، یک وظیفه است. وظیفه احترام به بدن پیغمبر، این وظیفه نزد خدا بسیار بسیار لازمتر هست از اون وظیفه که بحث خلافت و امامته. این افضل، این خیلی عظیمه. این اولین چیزی بود که مهم بود. بعد هم وصیت پیغمبر بود که پیغمبر فرموده بود یا علی عبا روی دوشت نمی اندازی، یعنی از خانه بیرون نمی آی تحت هیچ شرایطی، عبا روی شانت نمی اندازی از خانه بیرون بیای، مگر اینکه قرآن رو جمع کنی. این بالاخره در کاغذهایی بوده، در پوستهایی بوده، پراکنده بوده، چنین بوده، چنان بوده. تو همه جا با من بودی، تو محرم اسرار بودی، همه امت هم میدانند که من همه علوم هم به تو تعلیم دادم. اون زمان دیگه زنده بوده، همه چی در مرعا و مسمع همه بوده، همه میدونستن امیرالمومنین محیط به علوم قرآن هست و محرم اسرار پیغمبر و و و، برای همین هم حسادت کردن دیگه. اون هم احقادن، بدریه و حنینیه و خیبریه و اینها، کینه هایی که داشتن، حسادت هایی که داشتن، چون میدونستن پیغمبر اکرم تو مجلس نشستن، یا علی بیا کنار من بشین، براش بلند میشدن. در روایت داره عرق امیرالمومنین و پیغمبر به دستشون میکشیدن، به صورت خودشون میکشیدن. جعل یتمسه العرق من جبینه علی وجهه، از پیشانی امیرالمومنین عرق پاک میکردن، پیغمبر به صورت خودشون میکشیدن. اینطور بودن. در مرعا و مسمع همه پیغمبر میفرمود یا علی انا لا استغنی عنک فی دنیا والآخره، من در دنیا و آخرت از تو بی نیاز نیستم، من در دنیا و آخرت به تو نیاز دارم. یعنی باید با هم باشیم همه جا، در دنیا و آخرت کار نبوت و ولایت با هم تکمیل میشه، در دنیا و آخرت با همیم. خب اینا رو دیده بودن، این همه مسائل رو خبر داشتن، میدونستن امیرالمومنین نسبت به قرآن چه حال و چه فضایی دارد و چه علم و احاطه و اطلاعی داره. حضرت فرموده بود عبا روی دوشت نمی اندازی مگر اینکه قرآن رو جمع کنی. حضرت قرآن رو جمع کردن، با تفسیرش و با تعویلش و با شأن نزولش و با توضیحات پیغمبر ذیل آیات قرآن امیرالمومنین ها، یادتون باشه این قرآن امیرالمومنین نزد کیه؟ نزد امام زمان علیه السلام. دست به دست از اهل بیت منتقل شد این قرآن، الان دست امام عصر مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الامال آوردن. روایات داره، ایشون روایات رو نقل کرده، آدرس فارسی دادم که بتونید مراجعه کنید. اونجا میفرماید وقتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف می آورد، خیمه هایی به پا میشه و خانه ها، بعد استقرار حکومت انجام میشه، بعد شیعیان و مؤمنین که در همه دنیا هستن وظایفی دارن، وظایف عصر ظهور دیگه، تفاوت میکنه، عقل ها زیاد میشود، شرایط عالم عوض میشه، ظلم و جور حذف میشه، وظایف جدیدی ایجاد میشه، جامعه متحول میشه. امام صادق فرمود اشد و مفتر از الله، شدیدترین و سختترین و مهمترین و عظیمترین وظیفه‌ای که مؤمنین بعد از ظهور امام زمان دارن چیه؟ همون قرآن امیرالمومنین یاد بگیرن، همون قرآنی که بعد از پیغمبر امیرالمومنین چیکار کردن؟ جمع کردن. اون چی شد قرآن؟ اون قرآن آمد دست امام حسن، امام حسن دست امام عصر. وقتی حضرت تشریف بیارن حکومتشون مستقر بشه، اون قرآن رو منتشر میکنن، بعد همه باید اون قرآن رو یاد بگیرن. اون قرآن یک تفاوت هایی داره، یاد گرفتنش سختی ها و صعوبت هایی داره، مشکلاتی هست، برای همین همه باید حسابی وقت بذارن، زحمت بکشن. بعد در روایت داره اینطور یادم هست، خیلی قدیم، اینطوری که گروه گروه مؤمنین میشینن در مورد اون قرآن با هم صحبت میکنن، بحث میکنن تا یاد بگیرن اون قرآن رو. اون قرآن رو امیرالمومنین بعد از دفن پیغمبر اکرم جمع کردن، شاید در مدت مثلا 20 روز 25 روز، نمیدونم چند روز، جای تحقیق داره. بعد در 20 روز 10 روز 15 روز اون قرآن رو جمع کردن حضرت امیر علیه السلام. لذا گفته میشه امیرالمومنین رو برای اجبار بردن برای بیعت. حضرت از خونه بیرون نمی اومدن، حضرت فرمود پیغمبر مرا مکلف کرده که قرآن رو جمع کنم، من نمیتونم بیام بیرون. گفتن این حرفا نیست، بی دین بودن، اونا ضد خدا بودن، پیغمبر فرمودن چی باید بیعت کنی. حضرت از خانه فرمود من بیرون نمیام. اینا خیلی مطلب درش هست، خیلی مطلب درش هست. شما ببینید تسلیم امیرالمومنین به پیغمبر چقدره. اون مصائب حضرت زهرا اتفاق افتاد، برای فدک چرا امیرالمومنین نرفتن؟ همه این سوال، آقا فدک چرا نرفتن؟ بابا پیغمبر به امیرالمومنین فرمود شما عبا روی دوشت ننداز، برای هیچ امری، حتی برای خلافت، برای هیچ چیز نرو تا قرآن رو جمع نکردی. حضرت فرمود من از خونه بیرون نمیرم، من تو همون جا که اون آمد داخل گفت باید بیای برای بیعت، حضرت فرمود من مشغول جمع قرآنم، پیغمبر فرمود عبا روی دوشت ننداز، از خانه بیرون نرو. اونا فکر میکنن حضرت یا داره مثلا واقعیت رو نمیگه، یا داره بهانه میاره که نیاد بیعت کنه، لذا به زور بردن گفتن باید بیای بیعت کنی. ولی امیرالمومنین بین خودش و خدا اصلا برای این داستانا نبود که نرفت. برای چی بود؟ اطاعت امر پیغمبر اکرم. نگاه خیلی فرق کرده، داستان خیلی عوض شد. حضرت برای اون بود که نیامد از خونه بیرون، فهمود من نمیام. بالاخره اون قرآن جمع شد، جمع شد و کار خلافت هم انجام شد و بیعت ها هم گرفته شد، مثلا 20 روز 30 روز 40 روز هم گذشت. و اینا در کتاب سلیم ابن قیس، این مطالبی که داریم بیان میکنیم، هر کس خواست مراجعه کنه، هم ترجمهش هست، هم عربیش هست، هم با تحقیق، همه جور هست، کل این داستان در کتاب سلیم ابن قیس هست. بعد از این که اینطور شد حضرت امیر علیه السلام قرآن رو بالاخره جمع کرد و آمد بیرون. ابا انداخت رو دوش مبارک، قرآن جمع شد، دستور پیغمبر انجام شد، آمدن بیرون. خب مردم با خلیفه بیعت کردن، با یه گوساله سامری بیعت کردن. حضرت رفت پیشش فرمود که این قرآنی که پیغمبر به من دستور داده جمع بشه. عمرم بود کنارش ایستاده بود. حضرت امیر قرآن آوردن، فرمودن این قرآنیه که من جمع کردم. ابوبکر گفت خب باشه، همینو پخش میکنیم در اسلام، همینو میدیم دست من. عمر گفت نه آقا، ما نیازی به قرآن تو نداریم. ای کاش اینها فیلم بشه، تصویرسازی بشه، نمایش براش ساخته بشه که دیده بشه چطور شد اون با ریش بلندی نشسته و پیرمردی و رو منبر و مثلا در مسجد به عنوان خلیفه پیغمبر. پیغمبر تازه 30-40 روز از دنیا رفتن، داغشون تازه است و حضرت هم قرآن آوردن. گفت بله خیلی ممنون و باشه، چه خوب قرآن آماده شده اینها. عمر گفت نه، ما خودمون داریم قرآن. لا حاجت لنا الا قرآنک، ما به قرآن تو، به مصحف تو نیازی نداریم، خودمون قرآن داریم. حضرت فرمود اگر قبول نکنید این قرآن رو، دیگه تا ظهور امام زمان این قرآن رو نمیبینید ها. گفتن نه ما اصلا نیاز نداریم، این همه مسلمان هستن، این همه حافظ قرآن هستن، این همه نمیخوایم، برگرد برو نمیخوایم. حضرت با قرآن فرمود چند مرتبه، دو سه مرتبه حضرت آمدن رفتن که آقا این قرآن همه چی درش هست، شما میدونید من قرآن رو درست جمع میکنم. چنین گفتن ما نمیخوایم. بعد کار به جایی رسید که دو نفر شاهد میگرفتن، یه نفر میامد آیه قرآن رو میخوند، دو نفر شهادت میدادن که راست میگه این آیه. قرآن رو جمع کردن، بالاخره این قرآنی که جمع کردن به قرآن امیرمومنین تفاوت داره. حد اقل تفاوتی که کل علمای شیعه پذیرفتن، اکثر بالای 98% علمای شیعه پذیرفتن، جابجایی آیاته. یعنی واقعا سوره بقره اول بود بعد سوره آل عمران، یا نه مثلا آل عمران اول بود بعد بقره، کدوم؟ جابجایی سور و جابجایی آیات 100% انجام شده، شکی درش نیست. بعضی آیات همه مفسرین، همه علما، همه فقها همه گفتن این مقدار از تغییر در قرآن انجام شده. حالا خیلی تغییر مهمی نیست، البته خیلی مهمه، ولی حالا بالاخره چیزی اضافه به قرآن نشد. بعضی از علما هم گفتن اصلا کم هم شده از قرآن، یعنی بعضی آیات رو اونا نیاوردن در قرآن، عمدن نیاوردن. به حجیت قرآن هم ضرر نمیزنه. مثلا فرض کن کل این کتابو من نوشتم، کل این کتابو بنده نوشتم، دست خط منه. حالا شما 4 صفحهشو بکنید، بقیهش مال من هست یا نیست؟ بقیهش هم مال منه دیگه. قرآن کتاب خداست. بعضی از علمای شیعه، از بزرگان خیلی هم هستن، گفتن آقا بخشی از آیات قرآن رو اون دو نفر نیاوردن تو قرآن، عمدن نیاوردن. لذا عثمان که آمد، یکی از متائن عثمان و کارهای عثمان اینه که چیکار کرد؟ احراق مصحف کرد، تمام قرآن های دیگر سوزون، گفت فقط قرآنی که دستگاه خلافت میده بیرون باید باشه، قرآنی که ابوبکر و عمر جمع کردن و الان از طریق من عثمان منتشر میشه، فقط این قرآن باید باشه. برای همین به قرآن هایی که هست میگن قرآن چی؟ عثمانی. این غیر از خط عثمان تاهای ها، عثمان تاها خط اون یه چی دیگه هست اصلا. نه اصلا مصحف هایی که بوده، عثمان تاها که 200 سال پیش نبوده که این خطاته، 200 سال پیش، 400 سال پیش، 1000 سال پیش هم تو کتابا نوشتن مصحف عثمانی. مصحف عثمانی یعنی چی؟ مال اون عثمانیایی که خلافت داشتن هم نبوده، یعنی عثمان ابن عفان لعنت الله علیه. این قرآن اون قرآنی که در دوران عثمان و به دستور عثمان چی شد؟ رسمیت پیدا کرد. این اون قرآنه. حالا چی رسمیت پیدا کرد؟ قرآن امیرالمومنین نه. قرآنی که ابوبکر و عمر جمع کردن در زمان عثمان رسمیت پیدا کرد. یکی از کارا نگاه کنید، حق الیقین کتابای دیگر برید ببینید، اصلا سرچ کنید در گوگل میاره، مثلا احراق مصحف، احراق مصاحف، احراق با های جیمی با قاف، یعنی آتش زدن. این دور از متائن عثمان، همه شیعه و سنی نوشتن عثمان تمام قرآن دیگر آتش زد، گفت فقط همین قرآن باید باشه و اون قرآن نزد قرآن اصلی نزد حضرت. حالا بحث ما چی بود؟ اصلا رفتیم در مقدمه که می‌خواستیم از قرآن فضائل حضرت زهرا رو بگیم. بحث در این بود که حضرت امیر علیه السلام بعد در دوران مثلا چند ماه بعد یا چند سال بعد، طلحه و زبیر آمدن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا ما پشیمون شدیم، همون قرآن تو بده. حضرت فرمود دیگه نمیشه، اصرار کردن نمیشه، گفتن آقا ما اصلا به ابوبکر و عمر کار نداریم، بده ما خودمون منتشر میکنیم. حضرت فرمود نه، پیغمبر اینا رو همه رو فرموده، فرموده میبری، اگر قبول نکردن به هیچ عنوان دیگه نمیدی و من دیگه نمیدم. بعد اون استدلالی کرد، گفت آقا اگه قرآن شما درش مطالبی هست، مطالب درستی هست، چی هست؟ اگر قرآن شما اینطوره، خب این قرآنی که دست مردم ناقص بعضی چیزها رو نداره، تأویل ها، تفسیر ها، شأن نزول ها، شرح هایی که پیغمبر ذیل آیات بیان کردن، درس تفسیر پیغمبر به قول ما ذیلش بوده، اگر اینها رو نداره، خب این قرآنی که دست مردم، خب مردم گمراه میشن، حق و باطل قاطی میشه، ولی قرآن شما خب مفصلتره، دقیقتره، خب بیشتر هدایت میشن. حضرت فرمود نه، قرآن رو نمیدم. و علتش چه استدلالی آورد؟ دیگه استدلال قوی آورد، معلوم اونا هم پرت نبودن، میفهمیدن. استدلال آورد که آقا شما به خاطر دین، به خاطر خدا این قرآن کاملتره، بهتره رو خب بده، به دستگاه خلافت هم کار نداریم، ما خودمون منتشر میکنیم. حضرت فرمود نه، هم دقت کنید همه این داستانهای نمیم 40 دقیقه 30 دقیقه شد، گفتم برای این تیکش، همه رو گفتم برای اینجا. حضرت فرمود همون قرآنی که ابوبکر و عمر جمع کردن کافیست برای امت. چرا؟ فرمود فإن نفیه تفضیل و حقنا، به این مضمونه. فرمود چون تو همون قرآن و برهان و حجتنا، برهان حقانیت ما تو همون قرآن هم هست، یعنی همین قرآنی که الان دست ماست، همین قرآن که هست در کشور اسلامی منتشر میشه، فرمود در همین قرآن هم فضائل ما هست، هم مقامات ما هست، هم برهان حق ما هست. کسی اگر طالب حق باشه، در همین قرآن راهش رو به صراط مستقیم راحت پیدا خواهد کرد. ولی به تعبیر بنده، اون قرآنی که من جمع کردم از سر شما زیاده، شما امت همون قرآن ابوبکر عمر رو باید برید بگیرید و در همون هم کفایته براتون. توجه فرمودید؟ اینطوره. مثل اینکه فرض کنید بر قرآن کریم دو تفسیر نوشته بشه، یک تفسیر بسیار زیبا، عالی، عمیق، دقیق، اصلا بدون خطا، یک تفسیر دیگه از ضعیف‌تر، پایین‌تر، سطح پایین‌تر، بچگانه‌تر، سطح پایین‌تر. اینم حقه ها، اونم حق، هر دو درسته. اون تفسیر بالایی هی میگه آقا بیاین چاپش کنیم، اینو منتشرش کنیم، فلان کنیم، چیکار. هی میگن نه نه، ما همون بدر رو می‌خوایم، همون پایین‌تر رو می‌خوایم، ضعیف‌تر رو می‌خوایم. بعد پشیمون میشن، میگن بیا بده. از دیگه میگه نمیدم، تموم شد. به قول ما ریختمش تو آب. دیگه نمیدم چاپش کنیم. شما لیاقتتون همون پایین‌تر است. حضرت دیگه قرآن خودشو نداد. پس در همین قرآن، این که عرض کردم، در روایات متعدد بیان شده که حق اهل بیت، فضائل اهل بیت در همین قرآن هست، در همین قرآن تدبر باید کرد، که یک نمونه از فضائل امیرالمومنین هم گفتم. حالا این قرآنی که بالاخره در دوره ابوبکر و عمر و عثمان جمع شد و آمده در جهان اسلام منتشر شده، که یک تغییرات حرف هم مثلا درش هست بلا شک، یک تغییرات حرکات هم، مثلا ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، خب بالاخره یا ملک یا مالک، کدوم میشه؟ مثلا اختلاف قرائات درش پیش آمد، مسائل پیش آمد، اصحاب می اومدن از امام صادق سوال میکردن که آقا ما چیکار کنیم؟ ملک بخونیم؟ حضرت فرمود همین جوری که سنی ها میخونن بخونید تا ظهور امام زمان. این احادیث ماست، فقها فتوا دادن رو اینا. الان شما هر رساله ای رو باز کنید، میگه سوره حمد و سوره بعد از حمد، فاتحه الکتاب و بعد از یه سوره میخونیم، حمد و سوره در نماز واجب. واجبه یا نه؟ واجبه. خب به کدوم قرائت بخونیم؟ قرائت های هفتگانه داریم، ملک داریم، مالک داریم، کف و ون داریم، کف و ان داریم، کف ون داریم، کف ان داریم، 4 تا قرائته. کدومشو بخونیم درسته؟ همه فقها فتوا دادن بلا استثناء، از صدر علمای شیعه تا همین الان، بدون یک استثناء، از قطعیات فقه شیعه است، گفتن به قرائات هفتگانه بخونی درسته، چه کف و ون بخونی درسته، کف و ان بخونی درسته، کف ون بخونی درسته، کف و ون، کف ون هم بخونی درسته، ملک بخونم یا مالک، ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، هر دوش درسته، هر کدوم بخونی دارم نماز درسته، سلامون علی ال یاسین بخونم درسته یا سلامون علی آل یاسین بخونم، هر دو درسته، چون هر دو قرائت داره، در قرائت های هفتگانه هست. اهل بیت فرمودن همین قرآن رو بگیرید. خیلی خب باشه، همین قرآن رو میگیریم میخونیم در نمازمون. حالا آقا میشه از تفسیرش از شما سوال کنیم؟ آقا تفسیرش رو به ما تعلیم بده حداقل. بله، تفسیرش اهل بیت تعلیم دادن. حالا همون قرآنی که با اون وضعیت جمع شده به همون شکل، اهل بیت همون قرآن رو در بسیاری جاها تفسیر کردن، توضیح دادن. این چقدر جفا به اهل بیت هست، قرآنشون رو امت قبول نکرد، حالا ما امروز تفسیر اهل بیت هم قبول نکنیم، بگیم قرآن رو میخوام خودم بفهمم، من به روایات کار ندارم، خودم میخوام بفهمم. تفسیر امام صادق، این تفسیر تأویل باطنه، ما کار نداریم. بعضی بودند و هستند سالها تفسیر قرآن گفتند، اما حرف از روایات نمی زدن. سالها تفسیر قرآن درس دادند اما هیچ وقت به مردم نگفتن مردم برای فهم قرآن باید سراغ روایات رفت، باید از روایات کمک گرفت. یکی از شؤون مظلومیت اهل بیت همون قرآنی بود که کنار زدن، یکی دیگر از شؤون مظلومیت اهل بیت این بود که بعد اون قرآنی که عثمان و ابوبکر اومد جمع کردن موند، همون اهل بیت تفسیر کردن، تفسیر اهل بیت هم زدن کنار، گفتن مفسرین چنین میگن، قتاده بصری اینو گفته، نمیدونم حسن بصری اینو گفته، قتاده اونو گفته، کی اینو گفته. تفاسیر مفسرین رو آوردن در عرض تفسیر اهل بیت قرار دادن، اهل بیت هم شدن یکی از مفسرین جهان اسلام، اونا هم شدن یکی از مفسرین جهان اسلام. حالا به این تفسیر بگیریم یا به اون تفسیر، اون تفاسیر زیباتر. این اتفاق افتاد، گریه آوره به خدا، ولی اتفاق افتاد متاسفانه. حالا تمام این مقدمات تمام، یک جمله، کلا والقمر. خداوند در سوره مدثر میفرماید کلا، هرگز، قسم به ماه، و لیل اذ ادبر، قسم به شب زمانی که پشت میکند، و صبح اذا اسفر، قسم به صبح زمانی که نقاب از چهره میگیرد و اون اوائل صبح، قسم به اینها، انها لإحدى الکبر، او یکی از بزرگترین آیات ماست. امام صادق فرمود یعنی فاطمه، انها لإحدى الکبر یعنی فاطمه سلام الله علیها، او یکی از بزرگترین آیات خداست. اگر امیرالمومنین صدیق است، او صدیقه است. اگر امیرالمومنین امیرالمومنین است، او سیدت و نساء اهل الجنه است. اگر امیرالمومنین النبع العظیم است و آیت الله الکبراست، او هم انها لإحدى الکبر، یکی از بزرگترین آیات خداست. او هم یکی از عالین است که مأمور به سجده به آدم نبودن، افضل از آدم و ملائکه بودن، سجده نکردن و خدا اونا رو امر نکرد، اونها بالاتر بودن. انها لإحدى الکبر نذیرا للبشر، حضرت زهرا یکی از ترسانندگان هست، انذار دهندگان هست. حواستون باشه، چه انذاری داد حضرت زهرا سلام الله علیها؟ انذارش این بود که حواستون باشه، اگر با دشمنان علی ابن ابی طالب ذره ای دوستی کنید، جای شما در قعر جهنمه. این انذار حضرت زهرا بود. حواستون باشه، در درون اسلام عده‌ای هستن مقابل امیرالمومنین، مقابل خلافت حقه اهل بیت هستن، مقابل حقانیت امیرالمومنین هستن. با اینها ذره ای نباید سازش کرد. انذار داد اگر سازش کنید، مسیر به سمت دره و به سمت پرتگاه و سقوط و جهنم است. انها آیه قرآن هم هست، به شرط کسی که قرآن را از امام صادق قبول کنه. اگه قبول نکنه باش حرفی نداریم ما. اگه کسی بگه حاج آقا این حرفا از کجا، دیگه حرفی نداریم، صحبت تمام میشه. حرف نداریم با کسی که حاضر نیست تفسیر امام صادق ذیل آیات رو قبول کنه، بحثی نداریم باش اصلا. شیعه نیست، این رفتار رفتار شیعه نیست، نه که شیعه نیست، یعنی این رفتار رفتار یک شیعه نیست. لذا امام صادق فرمود انها لإحدى الکبر، این یکی از آیات مهمه در فضائل حضرت زهراست. توضیحش انشاءالله در وقت دیگری، که این یعنی چی لإحدى الکبر. حضرت زهرا را در دنیا خلاصه نکن، در 18 سال سن خلاصه نکن. ازل برای ابد ملک لایزالش بود، چه فرق می کند آخر که چند سالش بود. به 18 سال و 180 سال نیست، ازل برای ابد ملک لایزالش بود، چه فرق می کند آخر که چند سالش بود. وجود خون خدا را به شیر خود پرورد، امام کربلا طفل خرد سالش بود. این مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. بله، مقام مقامی است که امام جواد علیه السلام فرمود قبل از خلقت کل شیء، کل شیء، هیچ شیء آفریده نشده بود، خداوند نور مادر ما حضرت زهرا را آفرید و او محیط است به کل مخلوقات، احاطه دارد، تصرف دارد، اطاعت او واجب است. اگر مصیبت حضرت زهرا بزرگ هست بر امیرالمومنین، با اون صبر، با اون وسعت وجودی امیرالمومنین، امیرالمومنین یک شخص عادی نیست، یک بشر عادی نیست، به لحاظ صبرش، به لحاظ تحملش، مدارا، استقامت، فهم، درک، یک شخص. امیرالمومنین کیست آقا؟ امیرالمومنین تعارف که نداریم که. چرا حضرت امیر در مصیبت حضرت زهرا میفرماد ای کاش مرده بودم نمیدیدم؟ مصیبت باید چقدر عظیم باشد که امیرالمومنین فرمود وقتی بدن حضرت زهرا رو داخل قلب گذاشتن، فرمود اگر مجبور نبودم به خاطر دستورات پیغمبر و اوضاع دنیا برگردم، تا قیامت اینجا اعتکاف میکردم و مانند زن جوان از دست داده بر تو گریه میکردم. این مصیبت چقدر عظیمه. این مصیبت، مصیبت یک همسر نیست که همسر از دست داده، مصیبت یک زن جوان نیست، یک مادر جوان نیست که بچه هم یتیم شدن، این حرفا نیست اصلا. مصیبت لعهد الکبر، یکی از بزرگان عالم بهش جسارت شده، بزرگان مخلوقات خدا، حرمت خدا شکسته. اینه که امام کاظم علیه السلام وقتی سوال شد که آقا در جریان کوچه و خانه و اینها چه اتفاقی افتاد، حضرت گریه کردن. ببینید حدیث رو، حضرت گریه کرد فرمود هتک والله حجاب الله، حرمت خدا شکسته شد، حرمت خدا شکسته شد. صحبت از یک مادر نیست، صحبت از یک بانوی 18 ساله نیست، صحبت از انها لعهد الکبر، خدا سه قسم خورده. بعد فرموده بدان فاطمه یکی از بزرگان است، او کوچک نیست، کوچک نگاه نکنی. مصیبت او هم از بزرگترین مصائبه. وقتی خود او بزرگ شد، از بزرگترین ها شد در کل نظام هستی، مصیبت او هم از بزرگترین مصائبه. لذا فرمود، اون روزم خوندیم روزه رو، حقم همینه. خود حضرت زهرا فرمود، این حرف احساسات نیست، واقعیته. فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، مصائبی بر من وارد شد چون من عظیمم. به کسی که عظیم، شما که چپ نگاه کنی مصیبت بزرگ میشه. فرمود اگه به روزها نازل میشد، روزها شب میشد. اینطور بوده گاهی در عرصه حیوانات حتی اشیاء عالم متوجه میشدن، اثر میکرد. اون شتر بعد از شهادت امام سجاد رفت بقیه سرش انقدر زد زمین مرد. بدونی مصیبت امام سجاد. ذوالجناح بعد از مصیبت سید الشهدا در نقلی داره خودش رو انداخت در آب فرات. اشیاء عالم مگه نداریم همه بر امام حسین گریه کردن؟ چرا؟ چون مصیبت بزرگه. چرا بزرگه؟ چون مصیبت زده بزرگه. لعهد الکبر است. پس ما توان درک و فهم و اداء حق مصیبت از زهرا رو نداریم. مصیبت از زهرا رو فقط 13 نفر میتونن حقش رو ادا کنن با گریه هاشون، با کارهاشون. و مصیبت از زهرا هم آرامش پذیر و آرام بگیر نیست مگه با ظهور امام زمان علیه السلام. فقط باید انتقام گرفته بشه و اون ظلم هایی که کردن جبران بشه و بالعکسش، نتایج عکسش باید در عالم دو مرتبه حاکم بشه. یعنی اگه اون دو نفر غصب کردن عالم رو به فساد و ظلمت و تباهی کشیدن، باز باید از نسل حضرت زهرا فردی بیاد عالم رو برگردونه، تمام ظلمات رو جمع کنه، به جاش نور بیاره و این نور در عالم حاکم بشه. این فقط میشه انتقام اون. لذا در وسط گریهاتون، دیشب هم در جلسه بودم عرض کردم، در اوج اون وقتی که قلبتون آتش میگیره برای حضرت زهرا، همون موقع برای امام زمان دعا کنید، همون وقت برای ظهور حضرت دعا کنید. اگر واقعا دنبال تسلی قلب امیرالمومنین و انتقام حضرت زهرا هستید و واقعا از این مصیبت مصیبت زدید، باید برای ظهور امام زمان دعا کنیم هممون. اون روزی هستش که روز انتقام هست ان شاء الله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعنه جميعا